ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، از هر جایی که همراه ما هستید برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان. آزاده اسدی هستم، همراه شما در مجله شامگاهی رادیو فردا تا یک ساعت آینده با بخش های متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اجازه بدید مجله شامگاهی رو در این جمعه شب مثل همیشه با خبرها شروع کنیم. همکارم حمید فاطمی در استودیوست.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، داوود رشیدی هنرمند با سابقه تئاتر و سینما بامداد امروز درگذشت. لیلی رشیدی در گفتگو با خبرگزاری مهر با تایید این خبر گفت پدرش صبح جمعه 5 شهریور درگذشت است. آقای رشیدی که مدت‌ها مبتلا به بیماری آلزایمر بود، بر اثر ایست قلبی از دنیا رفت. داوود رشیدی هنرمند برجسته در عرصه‌های مختلف نمایشی متولد تهران بود و به هنگام مرگ 83 سال داشت. پیکر داوود رشیدی ساعت 9 صبح یک شنبه 7 شهریور ماه از مقابل تالار وحدت به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا تشییع می شود. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی می گوید ایران پس از تحریم ها به دنبال احیای سهم خود در بازارهای جهانی نفت خام است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی شانا، وزیر نفت که روز جمعه در عسلویه در نشستی خبری حضور یافته بود افسود که احیای سهم از دست رفته ایران در بازار نفت یک خواست ملی است. آقای زنگنه در سخنان روز جمعه خود تاکید کرد ایران که سالها تحریم بوده و نقشی در عدم ثبات بازار نداشته است، معنی ندارد که اکنون برای ایجاد ثبات در بازار فداکاری کند. پیش از این نشست تولید کنندگان عضو و غیر عضو اوپک 29 فروردین ماه در دوحه قطر برگزار شد. این نشست با پافشاری عربستان سعودی بر لزوم همراهی ایران با تثبیت تولید نفتی و خودداری ایران از پذیرش این امر بی نتیجه به پایان رسید. کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در هفته دولت از دولت حسن روحانی انتقاد کرد. وی با اشاره به کارنامه دولت گفت که آنچه در این مدت اتفاق افتاده در مقابل آنچه باید میشد بسیار ناچیز است. آقای صدیقی در ادامه به نقد توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی پرداخت و خطاب به دولت حسن روحانی گفت مسئله برجام را بزرگ نکنید. رهبر مرتب از بدعهدی‌های دشمن سخن می‌گوید، اما دولت حاضر نیست حتی یک جمله از این بدعهدی‌ها بگوید. امام جمعه موقت تهران در سخنان خود خطاب به حسن روحانی گفت نباید سخنی که خلاف نظام و آنچه وی محور قداست کشور خواند گفته شود، یا به تعبیر او دشمنان هر روز بگویند در ایران اختلاف نظر هست. کمتر از یک سال از عمر دولت 11 باقی مانده است. انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران 29 اردیبهشت ماه سال 1396 برگزار می شود. شورای دولتی فرانسه قانون منع استفاده از بورکینی یا لباس شنای اسلامی را در یک شهر ملغا اعلام کرد. بنابر حکم این شورا که به گزارش خبرگزاری فرانسه می تواند رویه ایجاد کند، مقام‌های محلی تنها زمانی می توانند آزادی‌های فردی را محدود کنند که خطری مسلم متوجه نظم عمومی باشد. به دنبال این رأی انتظار می رود حدود 30 شهر دیگری نیز که منع استفاده از بورکینی را برقرار کردند آن را ملغا کنند. برخی گروه ها و فعالان حقوق بشر منع استفاده از بورکینی را با اجبار به رعایت حجاب در پاره‌ای از کشورهای اسلامی مقایسه کرده و آن را ناقض آزادی های فردی توصیف کرده بودند. حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا مسئولیت انفجار بامداد جمعه در شهر جیزره در شمال شرقی ترکیه را بر عهده گرفت. در نتیجه این انفجار دست کم 11 نفر کشته و 78 نفر زخمی شدند. بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه در واکنش به این بمبگذاری گفت تروریست ها را نابود خواهیم کرد و پاسخی درخور به آنان خواهیم داد. بر اساس بیانیه این که حزب کارگران کردستان ترکیه بر روی وبسایت وابسته به خود منتشر ساخته، یک بمبگذار انتحاری وابسته به این گروه عامل انفجار مقر پلیس شهر جیزره بوده است. و جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به نخستین دور از مذاکرات خود بر سر بحران سوریه پایان دادند. به گزارش خبرگزاری‌ها از شهر ژنو، وزیر خارجه روسیه از دور نخست گفتگوها اظهار رضایت کرده و آن را عالی توصیف کرده است.
خیلی متشکرم از شما، حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. از داوود رشیدی خواهید شنید، بازیگر و کارگردان نامدار تئاتر و سینما که در اثر سکته قلبی درگذشت.
بعد از انقلاب وقتی دستنگی فیلم بازی کرد و بعد ممنوع کار شد به دلیل بسته تر شدن شرایط که بیشتر هم به خاطر بازیش در فیلم کندو بود، باز رو آورد به تئاتر اونجایی که میشد.
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران گفته است برخی دفعه تطهیر دشمنان کشور هستند.
بالاخره باید یک روزی یک هیئت حقیقت‌یاب ملی و بی‌طرف به ادعاهایی که علیه آقای پور محمدی شده و همچنین دفاعیاتی که او درباره خودش داره رسیدگی بکنه.
و واکنش‌ها در رسانه‌های داخلی و خارجی به استفاده روسیه از پایگاه نوژه در همدان به انتشار خبر پایان حضور روس‌ها در ایران منجر شد.
نشان دهنده این هست که رهبران جمهوری اسلامی ایران از افشای این امر هیچ گونه رضایتی نداشته و ندارند.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه جامعه اگر همراه رادیو فردا بمونید. وزیران خارجه روسیه و آمریکا از صبح پنجشنبه در ژنو گفتگوهایی را آغاز کردند درباره همکاری با برای مبارزه با تروریسم در سوریه و احیای آتش بس برای از سرگیری مذاکرات صلح. روسیه همراه با ایران از حکومت بشار اسد در سوریه حمایت میکنه، در حالی که آمریکا و متحدانش از مخالفان او پشتیبانی میکنند. در این حال واشنگتن و مسکو گفتند در نبرد علیه گروه خلافت اسلامی هم سو هستند. جزئیات را از آنا رایسکایا بشنویم.
در دستور کار مذاکرات روز جمعه جان کری و سرگی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه احیای آتش بس در سوریه به ویژه برای امداد رسانی به حلب از سرگیری مذاکرات صلح و عملیات نظامی هماهنگ شده علیه حکومت اسلامی است. استفان دیمیستور فرستاده سازمان ملل در امور سوریه نیز در این گفتگوها شرکت کرد. وزیر خارجه روسیه دقایقی پیش از آغاز مذاکره به همتای آمریکاییش از پاسخ به سوال خبرنگاران که چه موانعی برای دستیابی به توافق همکاری با آمریکا وجود دارد سرباز زد و افزود که نمیخواهد فضای مذاکرات را آلوده کند. این در حالی است که تنها یک روز پیش او در واکنش به درخواست آمریکا از روسیه و ایران که دولت سوریه را به دلیل استفاده از تسلیحات شیمیایی تحت فشار بگذارند گفته بود واشنگتن بهتر از خود را در آینه ببیند و پاسخ دهند نمیتوانند یا نمیخواهند به وعده خود برای جداسازی اپوزیسیون تحت حمایتشان از تروریست ها عمل کنند. الکسی مالاشنکو کارشناس مسائل بین الملل در مسکو معتقد است برای حل بحران سوریه همکاری مسکو و واشنگتن حیاتی است.
همکاری مسکو و واشنگتن ضامن حل بحران سوریه است. تنها این دو کشور اهرم‌هایی در دست دارند تا طرفین درگیر در سوریه و همپیمانان منطقه‌ایشان را تحت فشار بگذارند. اما به رغم توافق‌ها و مذاکرات فعالانه، دورنمای همکاری روسیه و آمریکا همچنان مبهم است. به همین دلیل همزمان با مذاکرات دو جانبه دو کشور اجرای طرح‌های جایگزین را نیز آغاز کردند. روسیه به دنبال تشکیل محورهای جدید منطقه‌ای است و آمریکا حمایت‌های نظامی از مخالفان سوری را افزایش داده. تا چه حد مجموعه این تحرکات به حل بحران سوریه کمک کند جای سوال است. به نظرم پایان این بحران همچنان قابل پیش‌بینی نیست.
جان کری وزیر خارجه آمریکا در اواسط ماه ژوئیه در سفر به مسکو طرحی ارائه کرد که هرچند جزئیات آن منتشر نشده، اما بر پایه گزارش ها این طرح حاوی مبانی عملیات نظامی مشترک روسیه و آمریکا علیه حکومت اسلامی است و در چارچوب آن دو کشور قرار است با هم تبادل اطلاعات داشته باشند، در حالی که نیروی هوایی ارتش سوریه از حمله به گروه های شورشی بپرهیزد. طی یک ماه و نیم گذشته مسئولین بارها از پیشرفت رایزنی ها در این زمینه خبر داده، اما همواره گفتند که توافق نهایی حاصل نشده. یوری فیودروف تحلیلگر سیاسی نسبت به همکاری موثر مسکو و واشنگتن در سوریه امید چندانی ندارد.
Все, что делает Россия, это очередной поиск конфликтов для противостояния.
Русия در سوریه همواره در پی به چالش کشیدن آمریکا بوده. پس از مداخله روسیه در سوریه، آمریکایی‌ها ناچارند منافع مسکو را مد نظر قرار دهند و روسیه را به عنوان همتا در حل این بحران بپذیرند. اما تضاد آشکار مواضع طرفین همکاری مسکو و واشنگتن را دشوار کرده و هرچند به نظر می‌رسد روسیه خواهان پایان مداخله نظامی در سوریه است، اما همچنان بر تأمین منافع خود تأکید دارد. و ضمناً برای تغییر رویکرد خود در سوریه از آمریکا مطالبات گسترده‌تری مطرح می‌کند که مشخصاً برای طرف مقابل پذیرفتنی نیست. به همین دلیل باور ندارم دو کشور بتوانند به طور مؤثر همکاری کنند.
در استانه گفتگوهای کری و لاورو، وزیران خارجه آمریکا و روسیه در ژنو، مسکو اعلام کرد که طرح آتش بس 48 ساعته در حلب را میپذیرد. سازمان ملل به وقوع فاجعه انسانی بی سابقه در این شهر هشدار داده و از روسیه و آمریکا خواسته هر چه زودتر بر سر آتش بس در این شهر توافق کنند. روسیه و آمریکا 6 ماه پیش درباره آتش بس در سوریه توافق کرده بودند، اما درگیری‌ها در این کشور هیچگاه متوقف نشده و اخیراً نیز به ویژه در حلب شدت یافته. آن نرایسک، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه درباره داوود رشیدی، بازیگر و کارگردان نامدار تئاتر و سینما و تلویزیون خواهید شنید، اما پیش از اون بشنویم از مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری ایران، که در تازه ترین واکنش بعد از انتشار نوار صوتی آیت الله منتظری گفته بعضی ها در پی تطهیر دشمنان کشور هستند. او با محکوم کردن اقدام های سازمان مجاهدین خلق اونها رو همسو با گروه داعش توصیف کرده. از مصطفی پور محمدی به عنوان یکی از متهمان پرونده اعدام زندانیان عقیدتی سیاسی در سال 67 نام برده میشه، اتهامی که او رد کرده و گفته در آن زمان مسئول بخش ضد جاسوسی وزارت اطلاعات بوده و هیچ دخالتی در اعدام های آن زمان نداشته. جزئیات را از رضا جمالی بشنویم.
مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری، در تازه ترین واکنش پس از انتشار نوار صوتی آیت الله منتظری میگوید که بعضی ها در پی تطهیر دشمنان به گفته او خوناشام ایران هستند. او شامگاه پنجشنبه در همدان بدون اشاره مستقیم به نوار صوتی آیت الله منتظری با حمله شدید به سازمان مجاهدین خلق آنها را مانند گروه داعش توصیف کرد که به تعبیر او مستوجب مجازات هستند. وبسایت آیت الله حسین علی منتظری قائم مقام برکنار شده آیت الله خمینی کمتر از 1 ماه پیش فایل صوتی از او مربوط به مرداد سال 67 منتشر کرد که این مرجع تقلید شیعه در دیدار با برخی مقام‌های قضایی وقت جمهوری اسلامی از اعدام‌های سال 67 در ایران به عنوان بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی یاد می‌کند.
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسن.
مقام های قضایی حاضر در این جلسه حسین علی نیری، حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی، دادستان وقت تهران، ابراهیم رئیسی، معاون وقت دادستان و مصطفی پور محمدی، نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین در آن زمان هستند. این 4 نفر اعضای هیئتی بودند که به دستور آیت الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، درباره اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی در تابستان سال 67 تصمیم گرفتند. مصطفی پور محمدی پیش از این اتهام مسئولیت در اعدام‌های سال 67 را رد کرده و گفته که در آن زمان تنها مسئول بخش ضد جاسوسی وزارت اطلاعات بوده و در موضوع اعدام‌ها دخالتی نداشته است. این اظهارات در حالی است که در نوار صوتی اخیر منتشر شده، پس از انتقادهای آیت الله منتظری، مصطفی پور محمدی عضو هیئت 4 نفره سعی در توجیه روند اعدام‌ها می‌کند، اما صحبت‌های او بارها با اعتراض آقای منتظری قطع می‌شود.
ما اگر اجازه بدیم ماجرا شما یه تعدادی رو از اتاقاش آوردیم برای همین برخورد یه بار برخورد کردیم و نظر ندادیم. اینا حالا تو سلولای انفرادی هستن، اگر اینا الان نظر ندیم برگردم توی بند عمومی اینو باز مسائل ایجاد می‌کنه. اگر اجازه می‌کنم نه
ما هیچ اعتراضی، من حدود 200 نفر هست، ما هیچ
که اینا رو
مسئولیت هم مخالفه، من با یکی هم مخالفه.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، در ارزیابی نقش مصطفی پور محمدی در اعدام‌های سال 67 در ایران به رادیو فردا می‌گوید:
در تمام 1 دهه گذشته از سال 84 تا الان آقای پور محمدی ده‌ها سخنرانی و مصاحبه داشته، سعی می‌کرده خودش را هم در ماجرای اعدام‌های 67، هم در ماجرای ترورهای مخالفان خارج کشور و هم در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای تبرئه کنه. عمدتاً هم خودش را مظلوم دونسته و مخالفانش را حامی سازمان مجاهدین خلق یا عوامل کشورهای غربی و فریب خورده خونده. منتها منتقدان و مخالفان آقای پور محمدی که عمدتاً هم نخبگان مدنی و فعالان حقوق بشر هستند، یک موضع خیلی ساده دارند. اون هم اینه که بالاخره باید یک روزی یک هیئت حقیقت‌یاب ملی و بی‌طرف به ادعاهایی که علیه آقای پور محمدی شده و همچنین دفاعیاتی که او درباره خودش داره رسیدگی بکنه. بنابراین انتصاب این که منتقدان یا مخالفین آقای پور محمدی مدافع این سازمان یا مخالف جمهوری اسلامی هستند، نوعی فرار برای رسیدگی به حقیقت هست.
مصطفی پور محمدی، شهریور سال گذشته، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا در پاسخ به سؤالی درباره اعدام‌های سال 67 گفته بود که این حادثه جدا از بحث جنگ ایران و عراق نیست و برای توضیح آن نیاز به فرصت کافی و بیشتری است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار، معتقد است که مصطفی پور محمدی همچنان یک چهره مرموز اطلاعاتی در جمهوری اسلامی است.
آقای پور محمدی از چهره‌های مرموز امنیتی قضایی ایران در 14 دهه گذشته است. در مقاطع مختلف نام او به میان آمده. در اعدام‌های سال 67 نماینده ارشد وزارت اطلاعات و عضو هیئت 3 نفره منصوب بنیانگذار جمهوری اسلامی بود. در همین نوار مکالمه‌ای که منتشر شد، هم آیت الله منتظری او را خطاب قرار میده و هم صدای او شنیده میشه در دفاع از اعدام‌ها. در اوایل دهه 70، موقعی که تعداد قابل توجهی از مخالفین جمهوری اسلامی در اروپا پشت سر هم ترور شدند، بار دیگر نام آقای پور محمدی به میان آمد. او آن زمان مسئول اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات بود. اواخر دهه 70 ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای افشا شد. بار دیگر روزنامه‌های اصلاح طلب این بار نام آقای پور محمدی رو وسط کشیدند، گفتند که او نزدیک به باند سعید امامی بوده. گفته شد که در قتل‌های زنجیره‌ای دست داشته. نهایتاً توسط دولت آقای خاتمی برکنار شد. سال 1384، در حالی که تصور می‌شد آقای پور محمدی مثل آقای خلخالی و لاجوردی به آرشیو خاطرات انقلاب اسلامی پیوسته، آقای پور محمدی ناگهان به روی صحنه آمد، توسط آقای احمد نژاد به عنوان وزیر کشور منصوب شد و نهایتاً در دولت آقای روحانی این بار به عنوان وزیر دادگستری، کسی که قرار بود پرونده حصر رو به سرانجام برسونه، بار دیگه به صحنه بازگشت.
آمارهای متفاوتی درباره اعدام‌های سال 67 از 2000 تا 30000 نفر منتشر شده است. اعدام این زندانیان در شرایطی رخ داد که اغلب آنها پیشتر محاکمه و به زندان محکوم شده بودند و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند.
در گزارش رضا جمالی از واکنش تازه مصطفی پور محمدی شنیدید به انتشار نوار صوتی آقای منتظری که گفته بعضی ها در حال تطهیر دشمنان کشور هستند و اقدام های سازمان مجاهدین خلق رو همسو با گروه داعش توصیف کرده. اما شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟ با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر ما نظرتون رو در این زمینه بگذارید.
در مورد صحبت‌های آقای حسین علی منتظری، قائم مقام سابق رهبری، ایشون فقط میگن که به طور گله‌ای و اینا اعدام نکنن یا حداقل وایسن که محرم رد بشه و اینا، چون به هر حال اینا شایسته اعدام و نابودی نبودن. ولی در مورد چپ‌ها هیچ حرفی نمیزنن.
درود بر شرف آقای منتظری که خود را از غلطیدن در خون زندانیان سیاسی جدا کرده و عطای رهبری را به لقایش بخشیدن. الان در بهشت برین زندگی می کند، اگر بهشتی وجود داشته باشد.
از پس چهره به حساب روحانی و با خدا جلادها و سلاخهای بیرون می آیند که آدم بعدن متوجه می شود تا فایل صوتی آقای منتظری پخش نشده بود، آقای احمد خمینی و دیگران به چه دیگری داشتن. انسان واقعی کسی است که اگر سختی از کسی کشید، این کار را بر دشمنانش انجام ندهند. حالا آقای منتظری هم بیامونده، انسان با شرف و با وجدانی بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. شما هم تو میتونید در صفحه فیسبوک ما نظراتتون رو بنویسید در مورد همین موضوع. در فیسبوک دنبال رادیو فردا بگردید، صفحه رسمی ما رو میتونید پیدا کنید و به ما بپیوندید. اما در ادامه بشنویم از داوود رشیدی، بازیگر و کارگردان نامدار تئاتر و سینما و تلویزیون، که امروز جمعه بعد از یک دوره بیماری آلزایمر بعد از سکته قلبی درگذشت. داوود رشیدی که در کنار انتظامی، نصیریان، کشاورز و جمشید مشایخی با عنوان پنج تن سینما ایران شناخته میشد، کارنامه پرفراز و نشیبی داشت. اما همیشه به دلیل فرازهای درخشانی که در حوزه بازیگری و کارگردانی در کارنامه خودش داشت، ستایش شده بود. داوود رشیدی نسبت به همنسلانش تنها کسی بود که درس خوانده هنر نمایش از قبل بود. بشنویم در مورد او در گفتگویی که همکارم مهرداد قاسمفر انجام داده با محمد عبدی، نویسنده سینمایی ساکن لندن.
داوودش یکی از معدود آدمایی بود که با تحصیلات در واقع وارد تئاتر و سینما ایران شد و به طور مرتب هم کار کرد. یک نکته که در واقع شاید کمتر راجبش بحث شده، اهمیت رشیدی در تئاتر هست. اصلا حتما همونطور که میدونید، اصلا رشیدی کارش رو در 7 سالگی شروع کرد، وقتی که به نوشین معرفی شد به عنوان بازیگر، و بعد هم بعد از اتمام تحصیلاتش وقتی برگشت به وزارت فرهنگ و هنر استخدام شد و جزو آدمهایی بود که گروه تئاتر امروز رو در واقع راه انداخت با بازیگرهای مهمی که بعدها توش هر کدوم شکل گرفتن و کار کردن، از سوسن تسلیمی تا پرویز فنیزاده، و جزو کارگردانای مهمی بود که برای وزارت فرهنگ و هنر کارگردانی کرد، بازی کرد. اما تو سینما وقتی با فرار از تله شروع کرد، در کنار بهروز وثوقی همینطور در سینمای پیش از انقلاب به صورت نقش مکمل کار کرد، و خب شاید همین کمکش کرد که وقتی انقلاب رخ داد در معرض مستقیم حمله انقلابیون قرار نگیره، بتونه توی ایران بمونه و به کارش ادامه بده. به شکلی هرچند فیلم هایی که بازی کرد بعد از انقلاب بسیار پر رونق بود برای داوود رشیدی، همونطوری که برای بقیه بازیگره اون نسل توی بازیگران تئاتر یا وزارت فرهنگ و هنر خیلی مفید بود شاید انقلاب، برای اینکه بتونن بیشتر مطرح بشن.
نقش داوود رشیدی علاوه بر ارتقای شیوه بازیگری در زمانه خودش پیش از انقلاب، نکته دیگری هم بود و اون تربیت نسلی ارزشمند از بازیگرای بود که هم مستقیم و هم غیر مستقیم در شگیری و تربیت این بازیگران نقش داشت، کسایی مثل مهدی هاشمی یا سیاوش طهمورث یا سوسن تسلیمی.
بله، رشیدی در واقع فرصت‌هایی رو داد به آدم‌های مختلفی که خب هر کدوم بعداً قول‌هایی شدن در زمینه تئاتر. در سال 1342 گروه تئاتر امروز رو تشکیل داد که خب خیلی‌ها رو جمع کرد به شکل‌های مختلفی و با اون‌ها کار کرد، که مثلا اولین بازی‌های سوسن تسلیمی روی صحنه تئاتر برای داوود رشیدی بود. از این جهت خیلی مهم بود. و بعد هم که بعد از انقلاب در واقع وقتی در چندین فیلم بازی کرد و بعد ممنوع‌الکار شد به دلیل بسته‌تر شدن شرایط، که بیشتر هم به خاطر بازیش در فیلم کندو بود که ناگهان ظاهرا انقلابیون یادشون افتاد که ایشون در فیلم کندو بازی کرده، از 1963 تقریبا یک دهه نگذاشتن که در فیلم دیگه بازی کنه، باز رو آورد به تئاتر اونجایی که میشد و 1370 فیلم تئاتر پیروزی در شیکاگو رو کارگردانی کرد، یکی از موفق‌ترین تئاترهای تاریخ ایران در زمینه گیشه، که مخاطب عام رو آشتی داد و سالن‌های تئاتر کشون.
داوود رشیدی در کنار چهره‌های مثل انتظامی و نصیریان و کشاورز و مشایخی جزو کسایی بودند که از اداره تئاتر به تلویزیون ملی ایران رفتن و همینطور وارد سینما شدن و یک فضایی رو بنیانگذاری کردن. چه چیزی داوود رشیدی رو برجسته میکنه که بتونیم او رو شاخص ببینیم در سینما ایران؟
خب شاید مشهورترین نقشش هم که همه یادشون مفتش شش انگشتی در سریال هزار دستان ساخته علی آتمی، که با کمال‌الملک هم با علی آتمی کار کرده بود و یک دوستی و همکاری خیلی گسترده و خوبی با هم داشتن.
در گفتگویی که مهرداد قاسمفر از رادیو فردا با محمد عبدی، نویسنده سینمایی ساکن لندن انجام داده بود، درباره داوود رشیدی شنیدید، بازیگر و کارگردان نامدار ایرانی که صبح امروز بر اثر سکته قلبی درگذشت. اما اگر همراه رادیو فردا باشید، میتونید در ادامه همراه بشید با محمد زرقامی و باز هم بیشتر درباره داوود رشیدی بشنوید، در گفتگویی که او انجام داده با دوستان قدیم او و کارگردانهایی که با او کار کردند.
بهار 1395 را داوود رشیدی، هنرپیشه برجسته تئاتر و سینمای ایران، با بیماری آلزایمر و در خانه آغاز کرد. بهاری که تابستانش با درگذشت او بر اثر ایست قلبی و باز هم در خانه گره خورد. داوود رشیدی و بسیاری از چهره‌های استخواندار سینمای ایران ستارگان سینمای نفس تنگ دهه 60 خورشیدی بودند و به این سینما جان و رونق بخشیدند. آقای رشیدی که تا پنجم شهریور ماه 83 بهار را زندگی کرد، فارغ التحصیل رشته کارگردانی و بازیگری تئاتر از ژنو بود. او در بعد به برودش به ایران در اوایل دهه 40 خورشیدی به استخدام وزارت فرهنگ و هنر ایران درآمد. منصور تهرانی، ترانه‌سرا و فیلمساز ساکن سوئد میگوید آقای رشیدی پیش از ورود به سینما با کار تئاتری خود شناخته شده بود.
همه داوود رشیدی رو در قبل از همه این حرفا وقتی از فرانسه اومده بود به نام در انتظار گودو میشناسن که ایشون اون تئاتر رو معروف کرد توی ایران و اجراهای خیلی متعددی داشت و اینها. این
داوود رشیدی در همان دوران به تأسیس گروه تئاتر امروز دست زد که بسیاری از بازیگران این گروه بعدها بدنه سینمای سالهای پس از انقلاب اسلامی را تشکیل دادند و برخی از آنها مانند سوسن تسلیمی به چهره‌های موفق و ماندگار تبدیل شدند. ایرج جنتی عطایی، ترانه‌سرا، نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر، از شاگردی داوود رشیدی و حمید سمندریان در این عرصه به عنوان شانس‌های زندگی اش یاد می‌کند و با گریزی به اجرای نمایش در انتظار گودو جایگاه ویژه‌ای برای او قائل است.
من هرگز اون چیزی که دیدم و آموختم از مثلا اجرای نمایش چشم راه گودو یا در انتظار گودو فراموش نمی‌کنم، چون ما که رفته بودیم تئاتر بخونیم در اون زمان در پلی قرار داشتیم که بعد از کارورزان نامدار مثل نوشین، مثل مهتاش و مثل نوسکویی ها، اون وقت سمندریان، داوود رشیدی و بعد آربیا و نفسیان و اینها نوعی تئاتر رو اجرا کردن و به ما نشون دادن که ما رو دچار تحول و دگرگونی کرد.
بازیگر پرکار دهه 60 خورشیدی سینمای ایران در اواخر دهه 40 به بازیگری سینما رو می آورد. فیلم های اول و دوم او چندان موفق نمی شوند تا اینکه با حضور در فیلم متفاوت جلال مقدم، فرار از تله، چهره موفقی از خود در سینما هم به نمایش می گذارد. در همین دوران هم از اداره وزارت فرهنگ و هنر به رادیو و تلویزیون ملی ایران به عنوان مدیر گروه نمایش و سرگرمی ها نقل مکان می کند. رضا علامه‌زاده، کارگردان ایرانی ساکن هلند، از شاگردان داوود رشیدی در مدرسه عالی سینما که فیلم اول خود قدیر را به پایان رسانده، برای فیلم تازش فدایی به سراغ آقای رشیدی می رود.
درست فقط تو همون سالی که من تحصیل می کردم، این سال 1350 بود که امکان ساختن فیلم فدایی برای من فراهم شد. چون نویسنده فیلمنامه ایرج جنتی عطایی بود و اونم با داوود رشیدی هم خیلی نزدیک بود، دعوت کردیم از ایشون که یکی از نقش‌های اصلی رو در کنار تقی مختار بازی کنه و ایشون هم با صد پذیرفت. یه دوره شیرین همکاری در تهران، در دسفول و جاهای مختلف برای فیلمبرداری این قضیه من داشتم.
حضور استاد در برابر دوربین شاگردانش برای رضا علامه‌زاده جوان و نوخاسته یک اتفاق بود.
برای من خب خیلی باعث افتخار بود همشم هست که هنرمندی در اون درجه اومد تو فیلم کسی که هنوز تصویرش تموم نشده بازی کنه. این بزرگواری خود داوود رشیدی رو نشون میده.
ایرج جنتی عطایی، ترانه‌سرای نامدار و از شاگردان داوود رشیدی در دانشکده هنرهای دراماتیک، نیز گوشه چشمی به این دوستی و امتداد آن در فیلم فدایی دارد.
توسط زنده‌یاد غلام حسین ساعدی، نمایشنامه‌نویس نامدارمون، با ایشون آشنا شدم. آشنایی بیشتری بیرون از حیطه دانشکده و شاگرد و آموزگار، و بعد هم انجامید به مسئله من نمشته بودم برای فیلمی که رضای علامه‌زاده نازنین رو کارگردانی کرد و با اون هم در اون فیلم نقش اجرا میکرد و ما بیشتر به سفر رفتیم برای ساختن اون فیلم و بیشتر و از نزدیک با هم آشنا شدیم و این به رفاقتی انجامید تا پیش از انقلاب و تبعید و اینها که من دیگه شانس رفاقت و همکلامی و آموختن از ایشون رو از دست دادم. یکی دو بار البته تلفنی این شانس رو داشتم که ایشون بزرگوار من زنگ زدم و من صداشون رو شنیدم.
دستگیری و زندانی شدن رضا علامه‌زاده در سالهای پیش از انقلاب اسلامی رابطه او و داوود رشیدی را ناتمام گذاشت. چون که با رابطه داوود رشیدی با ترانه‌سرای مشهور ایرانی هم چنین کرد. منصور تهرانی ترانه‌سرایی که با این هنرمند در دهه 60 همکاری کرده است.
اینها رو بعد از انقلاب یه مقدار به شکل طاغوت اینا نگاه می‌کردن دیگه، زیاد دوست نداشتن که اینا زیاد فیلم بازی کنن. و کم کم جا افتادن. چون سابقه فیلم فارسی آنچنانی هم نداشتن قبل از انقلاب، یه ذره قابل قبول‌تر بودن برای اهالی ارشاد و اینها، و بهشون فرصت بیشتری داده میشد که برای اینکه کار کنند و بازی کنند.
با این همه منصور تهرانی برای فیلم تازه خود بازرس ویژه به سراغ داوود رشیدی می رود.
تو فیلم بازرس ویژه هم که من از نزدیک باشون کار کردم و اینها، با اینکه زمستان سختی بود در زیراب معدن زالسنگ، چون در مورد کارگران معدن زالسنگ بود و اینها، با آقای فرمایز غریبیان بودند و دوستان دیگر بودند، خیلی صمیمانه کار میکرد، سر کار خیلی به موقع میومد، کارش انجام میداد، در حالی که یک فیلم دیگه هم با آقای میجلوهی به نام شیلات همزمان قرار گذاشته بود که کار کنه.
داوود رشیدی در طول سالهای فعالیت خود در فیلمهای درخشان بسیاری بازی کرد که برخی مانند نقش آقا حسینی در کندو اثر فریدون گله و یا مفتش شش انگشتی در هزار دستان شاهکار علی حاتمی برای مخاطبان سینما و تلویزیون خاطره انگیز شدند. او در ضمن همکاری‌های خود با کارگردانان برجسته گهگاه با سینمای بدنه از همان بدو ورود به سینمای ایران همکاری‌هایی داشته است. آقای رشیدی در آخرین سال‌های فعالیت خود مقابل دوربین محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و فیلمسازی قرار گرفت که در آن دوران به واسطه همکاریش با روزنامه کیهان و اصولگرایان زبان زد بود. فیلم پرچم‌های قلعه کاوه.
منتها ما با یه مشکل مواجه شدیم که این آقای رشیدی با رشیدی تنومند به لحاظ نقش آفرینی فرق کرده بود و پای به سن نهادن کمی او رو فرسوده کرده بود به لحاظ حافظه. اما در مورد خود بنده من یه گشادگی دیدم از جانب ایشون.
حضور داوود رشیدی را در فیلم کارگردان صاحب سبک و کمکار سینمای ایران واروژ کریم مسیحی تردید در سال 87 خورشیدی باید نقطه پایان بر فعالیت‌های درخشان این بازیگر و پژوهشگر عرصه تئاتر قلمداد کرد.
درباره داوود رشیدی شنیدید از محمد زرقامی در صفحه فیسبوک ما. فاطمه نوشته هر چه که ما در سینما داریم از گذشته سینما داریم و باید قدرشون رو بدونیم. آرتین نوشته سینما ایران یکی از پنج قطبش رو از دست داد و او رو اسطوره‌ای توصیف کرده تکرار نشدنی. شما در این مورد چه فکر میکنید؟ به صفحه فیسبوک ما سری بزنید، نظراتتون رو بنویسید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
بعد از افشای موضوع استفاده روسیه از پایگاه هوایی نوژه، واکنش‌های مختلفی در رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر شد و کار به مجلس رسید و در نهایت باعث شد خبر پایان حضور روس‌ها در این پایگاه منتشر بشه. از شاهین بشیری بشنویم.
به گفته دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، عملیات صورت گرفته نیروی هوایی روسیه از پایگاه همدان محدود بود و پایان یافت. وی اما در این حال افزوده است از سرگیری این نوع از همکاری در آینده به تحولات میدانی در سوریه بستگی دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی شمخانی به شبکه روسیه الیوم گفته است روابط راهبردی میان ایران و روسیه پایان نیافته. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در حالی از محدود بودن استفاده روسیه از پایگاه هوایی نوژه سخن میگوید که علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس 30 مرداد ماه گفته بود استفاده از حریم هوایی و پایگاه نوژه همدان مدتی است که انجام میشود اما اخیراً علنی شده است. یک روز پیش از این سخنان گروه تحقیقات اینترنتی اینفورم ناپالم گفته بود استفاده روسیه از پایگاه نظامی همدان و یا دست کم آماده سازی آن نه از چند روز پیش بلکه از حدود یک سال پیش آغاز شده بود. رومان بورکو مؤسس اینفورم ناپالم در گفتگویی که پیش از این با رادیو فردا داشته در توضیح شواهدی که در این زمینه دارد چنین گفته است.
ما شک نداریم که این پایگاه از یک سال پیش برای نیروی هوایی روسیه آماده می شد. در پاییز گذشته شبکه تلویزیونی فاکس نیوز به نقل از منابع اطلاعاتی غربی گزارش داده بود که به مدت دست کم 10 روز هواپیماهای روسی از ایران به سوریه سلاح منتقل می کردند که این نقض آشکار تحریم های شورای امنیت سازمان ملل است. ما ما پی این گزارش را گرفتیم و در اینترنت شواهدی دیگر پیدا کردیم. از جمله در پاییز گذشته به شنود ارتباط خلبانهای روسی با برج مراقبت دست یافتیم که در میان آنها بخشی بود حاوی ارتباط میان برج مراقبت مزدوک و خلبان هواپیمای نظامی باری ایلوشین 76 که از این پایگاه نظامی در روز 17 سپتامبر به مقصد همدان پرواز کرد. از تحلیل شنودها مشخص است که نیروی هوایی روسیه دست کم از یک سال پیش از پایگاه همدان برای تدارکات عملیات خود در سوریه استفاده می کرده.
در 26 مرداد ماه بود که برای نخستین بار اعلام شد بمب‌افکن‌های توپولوف 22 و جنگنده‌های سوخو 34 روسیه از یک پایگاه نظامی ایران برای حمله به اهدافی در سوریه استفاده کردند. مسکو 2 روز بعد از آن نیز اعلام کرد که هواپیماهای روسی برای 3 روز پیاپی برای انجام عملیات در سوریه از ایران پرواز کردند. در پی افشای این موضوع، حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران روز شنبه 30 مرداد ماه با تاکید بر اینکه استفاده روسیه از پایگاه هوایی همدان ارتباطی به مجلس شورای اسلامی ندارد، از احتمال گسترش این همکاری در شرایط مقتضی خبر داد. ولی این مقام نظامی در فاصله کوتاه از این سخنان ابتدا مجبور شد طی نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس تاکید کند قصد تضعیف جایگاه مجلس را نداشته و پس از آن هم در برنامه تلویزیونی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید چرا ایران پیش از روس‌ها خبر استفاده از پایگاه نوژه را فاش نکرد، چنین گفت:
علاقمندم که در صحنه عملیات در سوریه خودشون رو به عنوان یک عامل مؤثر و تعیین کننده نشون بدن که قادر باشن با آمریکایی‌ها مذاکره کنن و سهم خودشون رو در آینده سیاسی سوریه به صورت تضمین کنن. خب بالاخره اون اهداف خودشون رو از این اعلام
می‌کنن. پس قائلید به اینکه نوعی خودنمایی هم پشت اعلام این خبر بوده؟
طبیعی معرفت.
هوشنگ حسنیاری استاد مطالعات استراتژیک در تحلیل این سخنان معتقد است همه این عوامل نشان دهنده این است که ایران مایل به افشای استفاده روسیه از پایگاه نوژه نبوده است.
اینکه روس‌ها ابتدا این حرف رو زدن و بعد مورد بی‌مهری وزیر دفاع ایران قرار گرفتن و به عنوان بی‌معرفت معرفی شدن، این خود نشان دهنده این هست که رهبران جمهوری اسلامی ایران از افشای این امر هیچ گونه رضایتی نداشته و ندارند.
واقعیت این است که استفاده نظامی یک کشور خارجی از زیرساخت‌های نظامی در ایران برای انجام عملیاتی در کشوری دیگر در تاریخ معاصر ایران امری بی سابقه به شمار می‌رود و حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز چنین چیزی منع شده است. ولی در واقع صدور اجازه استفاده از پایگاه نوژه یکی از مهمترین نشانه‌ها در تغییر رویه نظام جمهوری اسلامی از سیاست دیرین خود است که مبتنی بر شعار نه شرقی نه غربی و همواره مایه افتخار سردمداران این نظام بوده است. علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر ایران، یک روز پس از انتشار خبر حضور روس‌ها در نوژه به صراحت از این تغییر رویکرد خبر داد و آن را طبیعی توصیف کرد.
نگاه جدید جمهوری اسلامی ایران نگاه به شرق هست. نگاه به شرق مستلزم اجزایی است که از جمله اونها داشتن ارتباط راهبردی و استراتژیک با کشورهایی مثل روسیه و چین.
با توجه به سخنان آقای ولایتی که از ابتدای انقلاب اسلامی بر مسند سمت‌های مهمی در نظام جمهوری اسلامی تکیه زده، باید منتظر ماند و دید که این گونه تغییرات در نگاه و رویکردهای جمهوری اسلامی تنها 38 سال پس از انقلاب 57 راه به کجا خواهد برد.
مسئولان نظامی در ایران از پایان استفاده روسیه از پایگاه نوژه در همدان خبر دادند. شاهین بشری گزارش می‌داد. شما در مورد این موضوع چه فکر می‌کنید؟
در اختیار گذاشتن همدان به عنوان پایگاه نظامی برای روسیه و شخص جناب آقای پوتین واقعا جای تأسف داره که با این عمل وحشیانه روزانه افراد بیگناه سوریه دارن کشته میشن. آقایون دوران جنگ 8 ساله با عراق روسیه رو یک کشور کمونیست مینامیدن و ادعا میکردن کمونیست خداوند را قبول نداره.
حالا چطور شده دشمن دیروزتان برادر تنی امروزتان شده؟
حسین دهقان نگر پایگاه نوجه مال قواله پدر مادرشه که بخواد ببخشه. یه شورای امنیت ملی بدون اجازه مجلس نباید همچی کاری بکنه. نمایندگان عزیز، شما پشتبان مردمین، شما تو خانه ملتی، طبق قانون باید قضاوت کنید. مردم شما رو انتخاب کردن که دفاع کنید از آب و خاک ملت ایران.
خواستم به خدمت سپاه پاسداران سلام کنم و بگم دست شما درد نکنه. بالاخره مملکت رو دست روسا دادیم، اینو بهش میگفتن استقلال.
این هواپیماهای شوروی از پایگاه شاهروخ بلند میشه، اونه خردش رو که میده، خرد مخارج این هواپیماهای که بلند میشن میرن سوریه، اونا رو خردش رو پوتن میده، خرد مخارج اونا رو هم بعد ما بدیم بابا، پس چه میده؟
لنین رهبر کمونیستی شوروی سابق روزگاری در آرزوی آبهای گرم خلیج همیشه فارس بود که اکنون آن آرزو برآورده شده و نتیجه آن را در استفاده هواپیماهای جنگی روسیه از پایگاه‌های هوایی ایران است که در زمان شاه سابق ایران تأسیس شدند.
سه بار بنا به گفته شما از پایگاه‌های نیروی هوایی ایران برای رفتن به سوریه و بمبارونش استفاده کردم. سوال اصلی در اینجاست که اینا از کدوم مرز هوایی وارد خاک سوریه میشن؟ اون کشورهایی رو که اجازه پرواز به اینها میدن در این شرایط زیر نظر سازمان ملل و دولت‌های خودشون آیا اجازه این کار رو دارن یا ندارن؟ روسیه داره کارش رو انجام میده، ایران هم بنا به وابستگی که به دولت روسیه داره بهش این امتیازات رو میده، اما اون کشورهایی که اجازه ورود از چانل‌های هواییشون روی مرز هواییشون به پروازهای روسیه میدن رو باید شرف شکار کرد.
آزادی یعنی عشق به ذات پاک خداوند در هر مرام و مسلکی و احترام به اندیشه و اندیشه‌های مثبت دیگران. استقلال یعنی وابسته نبودن به هیچ قدرت خارجی در زمام امور مملکت و هر گونه نیروی دفاعی از برای حفظ خاک میهن. آقای خامنه ای، استقلال آزادی جمهوری اسلامی که هیچ، اما اینکه بر سر در وزارت امور خارجی شما نوشته است نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، جمله حجو و پوچ و دروغین بیش نیست، چرا که شما هم با شرق و هم غرب آنچنان در آمیزشید که تا جمهوری ضد بشریت شما را به پا دارد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم در مورد همین موضوع و در مورد مسائل روز دیگه مرتبط با ایران. وزیر نفت ایران گفته خواست و اراده ایران این هست که سهم خودش رو در بازار جهانی نفت احیا کنه. سهم ایران در بازار نفت خام در زمان بی‌ثباتی به دلیل وجود تحریم ها بسیار اندک بود. به همین دلیل وزیر نفت میگه ایران نقشی در برهم خوردن بازار نداشته و حالا مایل هست که به صادرات پیش از تحریم ها برگرده. جزئیات را از سمیرا قرایی بشنویم.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت میگوید که ایران در برهم زدن ثبات بازار نفت نقشی نداشته و پس از رفع تحریم ها به دنبال احیای سهم خود در بازارهای جهانی است. وزیر نفت گفته که میتواند بر توافق ایران با دیگر اعضای اوپک بر سر تثبیت تولید نفت یا همان فریز نفتی تأثیر منفی بگذارد. آقای زنگنه که به مناسبت هفته دولت در عسلویه سخنرانی میکرد گفته است که در زمان ایجاد بی‌ثباتی در بازار نفت، تولید نفت ایران به زحمت به 2,700,000 بشکه می‌رسیده و صادرات نفتی هم کمتر از 1,000,000 بشکه در روز بوده است. او با ارائه این آمار و ارقام می‌گوید که کشورهای دیگری ثبات بازار را برهم زدند و حالا بالاترین و اصلی ترین مسئولیت بازگرداندن ثبات به بازار بر عهده آنهاست. پرویز مینا، کارشناس نفت، معتقد است که گفته آقای زنگنه مبنی بر نقش نداشتن ایران در برهم خوردن بازار نفت گفته درست و منطقی است.
ببینید، علی رسول حرف آقای زنگنه درسته، برای اینکه افت قیمت در بازار به چند دلیل مختلف بوده که ایران در سهمی نداشته، چون در اون مدت با تحریم‌هایی که روی ایران گذاشته شده بود طبیعتاً بازار کمبود نفت رو از سایر منابع مانند کشورهای عضو اوپک، روسیه و حتی خود آمریکا تامین کردن. علاوه بر این، در اون مدت آمریکا با کاربرد تکنولوژی‌های جدید برای استفاده از شیل اویل توانست یک مرتبه میزان ظرفیت تولیدش رو در حدود 4-5 میلیون بشکه در روز بالا ببره. بنابراین تقاضای آمریکا برای نفت اوپک کاهش پیدا کرد. حرف آقای زنگنه از این که ایران نقشی نداشته کاملا درسته.
احمد علوی، کارشناس اقتصاد نفتی، نیز معتقد است که صحبت‌های آقای زنگنه کاملا درست است و برای اعضای اوپک کم شدن سهم نفتی ایران در زمان تحریم‌ها اتفاقی مثبت بوده و سبب شده تا قیمت نفت بیش از پیش سقوط نکند. با این حال احمد علوی معتقد است که ایران باید با گفتگو و سیاست‌های نرم در اوپک باقی کشورها را قانع کند و از رفتارهای منفی بپرهیزد، چرا که درگیری‌های بیشتر به ضرر تمامی اعضای اوپک تمام خواهد شد.
اگر بخواد با رفتارهایی که مبتنی نباشه بر توافق، گفتگو و روابط مثبتی که درون اوپک باید حاکم باشه رفتار بکنه، طبیعیه که سهمیش رو به دست نمیاره و رقبای اون قاعدتاً با ایران رقابت خواهند کرد و این در چارچوب اوپک به ضرر همه تمام میشه. چرا؟ به خاطر اینکه در بازار نفت که ما شاهد یک انحصار ناقص هستیم و جنگ قیمت‌ها و جنگ تولید بالاتر، رقابت تو این عرصه باعث میشه که همه اعضای اوپک بازنده باشن. چرا؟ در شرایط فعلی قیمت نفت زیاد بالا نیست و تو اون رقابت باز هم کاهش پیدا میکنه.
بیژن زنگنه در سخنرانی خود در اصلوگی همچنین به مسئله قراردادهای جدید نفتی نیز اشاره کرده است. بر اساس آخرین جلسه وزیر نفت و نمایندگان مجلس قرار شده است که اصلاحاتی در قراردادهای جدید اعمال شود و آقای زنگنه میگوید که این کار از هفته آینده در دولت آغاز خواهد شد. بر اساس قراردادهای جدید نفتی، ایران تلاش میکند تا سرمایه‌گذاران خارجی بیشتری را جذب مناطق نفتی خود کند، نکته‌ای که به گفته احمد علوی، کارشناس اقتصاد نفتی، ایران به آن نیاز دارد تا بتواند سهم خود را در بازارهای جهانی احیا کند، نکته‌ای که روز جمعه مورد اشاره آقای زنگنه بود است.
شرط این که ایران بتونه احیا بکنه سهمیه خودش رو در بازار نفت اینه که سرمایه خارجی به ایران بیاد، چرا که مسئله پوشیده‌ای نیست که ایران سرمایه چندان زیادی نداره که سرمایه گذاری کنه به میدانهای نفتی و اونها رو ضریب بازیافتش رو افزایش بده. اگر ایران موفق به این کار نشه، طبیعی است حتی اگر سهمیه خودش رو کاغذ به دست بیاره، عملا نخواهد تونست در بازار نفت به شکل واقعی سهمیه خودش رو احیا بکنه.
علی‌رغم میل ایران برای رساندن صادراتش به روزانه 2.5 میلیون بشکه نفت، موانع بسیاری برای این کار وجود دارد، چرا که این نفت تولیدی باید بازار و مشتری داشته باشد. پرویز مینا، کارشناس نفت، معتقد است که ایران در گرفتاری بزرگی اسیر شده است.
وقتی که ایران بخواد وارد بازار بشه، این اثر منفی خواهد داشت، چون هم اکنون بازار نفت دنیا عرضه از تقاضا بیشتره و هرچی نفت بیشتر بیاد، قیمتها بیشتر تضعیف خواهد شد. بنابراین گرفتاری ایران این است که هم میخواد به سهم قبل از تحریمش برسه و هم گرفتاری تنزل قیمت داره که درآمدش پایین میره. بنابراین یک وضع بسیار مشکلی پیدا کرده.
بیژن نامدار زنگنه میگوید احیای سهم از دست رفته ایران در بازار نفت اراده و خواست ملی ایران است، اما این احیا با توجه به فرسودگی میدانهای نفتی ایران چندان عملی به نظر نمی‌رسد. ایران برای ادامه راه نفتیش به جذب سرمایه خارجی نیاز دارد، نکته‌ای که از سوی دولت در حال پیگیری است، اما در مجلس ایران مخالفانی‌اند که این طرح‌ها و ایده‌ها را ضد ایرانی می‌دانند و می‌گویند که بر اساس قراردادهای تازه نفتی ایران اختیارات بسیاری به خارجی‌ها خواهد داد و آنها اجازه این اتفاق را نخواهند داد. گزارش سمیرا آقرایی رو شنیدید و جزئیات بیشتر رو در همین زمینه میتونید در سایت ما هم دنبال کنید.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
آخرین گزارش مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید، اما در ادامه میتونید همراه بشید با بنیامین صدر و اگر از طرفداران برنامه یا مجله جامعه هستید میتونید بخش دیگه از این برنامه رو در این جمعه شب بشنوید. خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه همراه مجله شامگاهی رادیو فردا بودید. امیدواریم بعد از این برنامه هم بتونید ما رو همراهی کنید و خبرهای تازه رو دنبال کنید. هر جایی که هستید شب بر شما خوش.
جامعه. باز هم با شما از خودکشی حرف میزنم و این بار خودکشی 4 جوان به فاصله 1 هفته در 2 نقطه از ایران، جوانهایی که سن هر 4 نفرشون به 28 سال نمیرسید. سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم مثل هر هفته همراه شما هستم با مجله جامعه، این مجله اجتماعی رادیو فردا. در برنامه این هفته به اتفاق هم نگاه دوباره‌ای می‌کنیم به خودکشی، اون هم خودکشی جوان‌ها در ایران و چرایی اون. پس با من و این برنامه همراه باشید. هنوز از خبر خودکشی 2 پسر جوان 22 و 27 ساله در اواسط مرداد ماه امسال در یاسوج نگذشته بود که شهریور با خبر خودکشی 1 دختر و پسر 20 و 25 ساله در کیاسر مازندران شروع شد. در وصیت‌نامه‌ای که از 2 پسر جوان در یاسوج به جا مونده دلیل خودکشی اونها خستگی از دنیا نوشته شده بود. اما چرا این جوان‌ها به سراغ خودکشی رفتند؟ و خستگی از دنیا اونها رو به آخر خط رسوند. مهرداد درویشپور جامعه شناس برای ما از بن‌بست در زندگی این جوان‌ها میگه.
اینکه در جامعه ایران سن خودکشی اینقدر پایین اومده و حتی گروه‌های دانش آموز رو در بر می‌گیره نشون میده یک، در بسیاری از خانواده‌ها والدین آنطور که باید و شاید نقطه اتکای مناسبی برای فرزندان نیستن و از اون حمایت معنوی مادی و امنیتی که باید برخوردار بشن برخوردار نیستن. ثانیاً در محیط اجتماعی هم شرایط رشد، شرایط شادی، شرایط در واقع تحرک و تولید امید بیشتر به جامعه چندان وجود نداره و فکر میکنم نوجوانانی که نه در خانواده و نه در اجتماع یا محیط مدرسه احساس امنیت و احساس رفاه و احساس تأمین نیازهای روحی روانیشون رو با اون روبرو نشن، خطر افسردگی و رویکرد به خودکشی در اونها بالاست. چند دسته عاملهایی به گمان من در رشد خودکشی در سالیان اخیر نقش موثر داشته. یکی مسئله فشارهای اقتصادی است که فشارهای اقتصادی بسیاری از افراد رو به سمت خودکشی سوق میده. دوم جنبه جنسیتی ماجرا، بسیاری از دختران و زنانی که احساس میکنن تحت ستم جنسیتی قدرتمندی چه در جامعه چه در محیط های کار چه در خانواده با آن روبرو هستند، مفری برای در واقع گریز نمییابند و به خودکشی روی میارند. سومین نکته مسئله ناهنجاری های روحی و فشارهای
هایی که محصول ارزش های در واقع دینی هست که در جامعه تلاش میکنه حقنه بکنه به مردم، اما مردم به دلیل تمایلشون به یک زندگی دنیوی خودشون رو در تعارض میبینن با اون. خود این ناهنجاری به گمان من از جمله عواملی است که به افزایش خودکشی در جامعه نزدیک ایران یادی میرسه.
اما بعض در کشورهای دیگه دنیا چطوره؟ به خصوص کشورهای توسعه یافته. بیشتر بشنوید از مهرداد درویش‌پور.
کشوری ممکنه باشه مثل ژاپن که بسیار صنعتی است و از استانداردهای بالای زندگی برخورداره، ولی به دلیل مثلا سنت هاراکیری در اونجا یا به دلیل شدت کار در محیط‌های کار استرس فوق‌العاده بالاست و مثلا خودکشی بسیار گسترده است. بنابراین اینکه نسبت کشورهای دیگر ایران چه موقعیتی داره، هنوز به خودی خود گویای وضعیت خودکشی در ایران نیست. واقعیت اینه که در سالهای گذشته آمار خودکشی به دلیل ناهنجاری های اجتماعی، نابسامانی های اقتصادی بسیار رشد یافته بود و همچنان فکر میکنم مسئله خودکشی یک موزل اجتماعی در جامعه ایرانه.
آمار دقیقی از تعداد خودکشی ها مخصوصا خودکشی کودکان و نوجوانان در ایران منتشر نمیشه. بشنوید نظر سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش رو درباره خبرهایی که این روزها از خودکشی افراد کم سن و سال منتشر شده.
آمار دقیق در مورد تعداد خودکشی ها داده نمیشه، ولی صحبت از این خودکشی ها میشه. من فکر میکنم اون چیزی که میتونه تأثیر خیلی مهم داشته باشه در ایران، سرخوردگی ها و دلزدگی های متعددی که جوان ها در جریان تحصیلشون از فضای اجتماعی و از درس خوندنشون پیدا میکنن. من فکر میکنم که مجموعه فضای اجتماعی که امروز وجود داره و انواع محدودیت هایی که به جوان ها تحمیل میشه در عمل فضای سختی ایجاد میشه. همه اینها در واقع در آسی کردن نسلی که نگاه میکنه به بقیه کشورهای دنیا و ببینه که چجوری جوان ها در کشورهای دیگر، هیچ کدوم از این معذرت رو ندارم، بنابراین میشه گفتش که بخش از این خودکشی ها در فضای ایران قابل فهمه، ولی تحلیل این مسئله نیاز به یک کار میدانی جدی داره برای اینکه ببینیم تا چه حد خودکشی ها به دلایل کاملا فردی یا به دلایل اجتماعی یا مسائل عمومی جامعه هست. مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
اونطوری که آمارهای سازمان پزشکی قانونی ایران به ما میگه، در سالهای گذشته بیشترین آمار خودکشی بین سن 18 تا 28 سال بوده. درباره روش‌های خودکشی هم، حلق‌آویز کردن در مردان و خودکشی با سم و دارو در بین زنها بیشترین فراوانی رو داشته. حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی، درباره خودکشی افراد کم سن و سال معتقد کسی که سن کمتری داره هنوز این تجربه را از سر نگذرونده تا بدون روزهایی بوده که با ناامیدی احساس شکست می‌کرده و حالا تونسته با تحمل بیشتر به موفقیت در زندگیش برسه.
اگر گزارش سازمان بهداشت جهانی توجه کنیم، گفته میشه که از میون 80,000 نفری که در سال خودکشی می‌کنن، 75%شون کسانی هستن که در کشورهای کم درآمد و با درآمد میانه زندگی میکنم. معنی این حرف این استش که در این حال که خودکشی یک موضوع کاملا فردی است، اما در این حال عامل‌های اجتماعی مشترک هم در این زمینه وجود داره، من جمله فقر، اما نه خود فقر، بلکه استیصال و ناامیدی ناشی از فقر. به دلیل اینکه وقتی کسی در موقعیت فقیرانه زندگی میکنه، یعنی اینکه از دسترسی به هدف‌هایی که جامعه اون هدف‌ها رو مشروع شمرده برکنار هست و قادر به دست یافتن به اون هدف‌ها نیست. اگر از این دید به موضوع نگاه بکنیم، خب معلوم است که به دلیل اینکه خودکشی زمین‌های اجتماعی داره، بنابراین اقدامات اجتماعی هم در موردش نیازمند هست. و وقتی از اقدامات اجتماعی صحبت می‌کنیم، پای دولت‌ها هم برای هماهنگ کردن این اقدامات به میون میاد.
فضای جامعه، مردم، خانه و مدرسه آدمها رو به کدوم سمت و سو میبره. امین بزرگیان، تحلیلگر مسائل اجتماعی، برای ما میگه از اونجایی که جامعه ایران جامعه‌ای در حال گذاره، خودکشی هم در این جامعه که گذارهای متعدد و تو در تو و بحرانهای دائمی رو سپری میکنه، نوعی واکنش به واقعیت هاست. اینکه افراد خیلی سریع با آنچه که ندارن و حسرتش رو دارن آشنا میشن و این آشنایی اونها رو آزار میده.
سن پیوندهای فرد با معضلات اجتماعی و بحرانهای اجتماعی پایین اومده. این اتفاق هم خیلی عجیب نیست. ما داریم یک شرایطی رو تجربه میکنیم که افراد به دلیل امکاناتی که اتفاقا تصاحب میکنن، زودتر با فقدانهاشون و ناتوانیهاشون و عدم امکاناتشون اتفاقا آشنا میشه. این بخشی از زندگی مدرنه، بلخص در جامعه‌ای که در حال گذار.
خودکشی 13 دلیل مرگ در دنیا اعلام شده. در ایران نرخ خودکشی از خیلی از کشورها پایین تره، اما ترکیب سنی افرادی که دست به خودکشی میزنن زنگ خطر رو برای جامعه به صدا در آورده. اونطوری که آمار وزارت بهداشت ایران به ما میگه، هر سال به طور میانگین حدود 5000 مورد خودکشی منجر به مرگ در ایران ثبت میشه که این رقم در چند سال گذشته هم تقریبا ثابت بوده. به پایان برنامه دیگه ای از مجله هفتگی جامعه رسیدیم. از همراهی شما ممنونم. ما رو از نظر و پیام خودتون آگاه بکنید. برای شما هفته خوبی رو آرزو میکنم.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.